پویش فکری توسعه، ارائه پنجمین مقاله عمومی از سلسله مقالات نظریه پردازان توسعه. نیل اسملسر، نویسنده و ارائه دهنده دکتر الهه شعبانی.
مدل ابتدا بالا از سمت راست اسملسر شروع میکنه به تشریح اینکه فراینده نوسازی و تغییر اجتماعی چطور ایجاد میشه. خب همونطور که گفتم اسملسر توی مکتب نوسازی قرار میگیره و مکتب نوسازی رو که باهاش آشنایی دارید، مکتبی هستش که از دهه 1950 با تأکید روی فراینده توسعه‌ای که توی آمریکا شکل گرفته بود ایجاد میشه و در واقع مکتبی هستش که معتقد اون فرایندی که منجر به توسعه توی آمریکا شده حالا قابل در واقع شیوع پیدا کردن به بقیه کشورها و بقیه نقاط دنیا و به عبارتی این مکتب توسعه رو به نوعی غربی شدن یا آمریکایی شدن تعریف میکنه، یعنی همون فرایندی که آمریکا طی کرده رو تجویز میکنه برای کشورهای دیگه. حالا اسملسر توی این مسیر فرایند توسعه رو تشریح میکنه توی کتاب تغییر اجتماعی در انقلاب صنعتی. معتقده که این تغییراتی که منجر به نوسازی یا توسعه میشن یک نظم منطقی با هم دیگه دارن، یعنی اینکه به نوعی یک مجموعه از عوامل، یعنی این 5 تا مرحله رو که بالا سمت راست میبینی اینا رو بربر میشنوره و میگه که اینها منجر به نوسازی میشن. به عبارتی میگه اینها رابطه علی دارن با نوسازی و خود این 5 مورد هم رابطه سلسله مراتبی دارن، یعنی به ترتیب با یک نظم منطقی پشت هم تکرار میشن. حالا من میخوام این 5 تا رو با مثالی که خود اسملسر میزنه در واقع تشریح بکنم تا کمی قابل لمس باشه. مثالی که اسملسر میزنه برای تشریح تغییرات اجتماعی مثال خانواده است و این مثال هم از همون پارسونز گرفته که گفتیم خیلی ازش الهام گرفته از نظریه پارسونز. و واحد تحلیل اسملسر توی تحلیل این فرایند نهادهای اجتماعی هستند، یعنی میگه که در طی فرایند نوسازی نهادهای اجتماعی تغییر میکنن، یعنی افراد تغییر نمی کنن. یا اگر بگیم ساختارها کلانتر از نهادها هستن، ما هم نه، شاید بشه بگید که یک دیدگاه میانه داره، اینکه نهادهای اجتماعی تغییر می کنن و حالا نوسازی ایجاد میشه. که من این 5 تا مرحله رو که منجر به نوسازی میشه رو با در واقع مثال خانواده تشریح می کنم. اسپنسر میگه که در واقع خانواده پیش از این همه کارکردهایی که برای فرزند پروری، یعنی همه وظایفی که در قبال فرزند پروری داشته رو خودش انجام میداده، از خدمات رفاهی، پزشکی، آموزشی، ازدواج، همه اینها رو خانواده خودش برآورده میکرده برای بچه ها. ولی کم کم که این تغییرات ایجاد میشه، این در واقع وظایف مختلف رو به نهادهای دیگه واگذار میکنه. مثلا وظایف آموزشیش میره توی هیته مثلا آموزش پرورش یا دانشگاه، کاریابی میره مثلا توی هیته سری اتحادیه‌های صنفی یا نمیدونم کارآموزی‌ها یا نهادهای این شکلی، و مثلا انتقال مفاهیم ارزشی یا جامعه پذیری برای مثال باز توی هیته کار مدرسه، اماکن مذهبی، ازدواج، حتی از هیته خانواده خارج میشه. یعنی اون کار کردی که خانواده ابتدا برای ازدواج داشته، اینکه بتونه روابط خویشاوندیش رو تقویت بکنه، این باز از هیته خانواده خارج میشه و فردی تر میشه و حتی نهادهایی به منظور در واقع همسریابی حتی ایجاد میشه. یعنی همه این کارکردها دیگه از هیته خانواده جدا میشه و این فرایند میتونه فرایند مثبتی باشه. چرا؟ چون که در واقع وقتی که این کارها تخصصی میشه توسط نهادهای متخصص خودش در واقع اجرا میشه، قاعدتا کیفیت بالاتری داره. حالا توی این 5 تا مورد، 5 تا از در واقع سمت راست، اولین موردی که منجر به این تغییرات شده رو نارضایتی ناشی از عدم کامیابی اسمش رو گذاشته زیمنی که تغییرات اجتماعی وقتی ایجاد میشن که از شرایط حال حاضر نارضایتی وجود داشته باشه. حالا اینو میتونیم ما تطبیق بدیم با مثالی که در مورد خانواده من بهش اشاره کردم. بعد از اون یک مکانیزم کنترل فعال میشه که همیشه در واقع فعال شه، یعنی به محض اینکه آره من الان خانم پتیان وایس کامنت فرستادم، شما میخواین صحبت کنید؟
خانم فخر
نه کامنت مال قبله.
آها خیلی خوب. و پس ابتدا یک نارضایتی برای مثلا توی هیته ازدواج یک نارضایتی ایجاد میشه که چرا خانواده بعد در مورد ازدواج تصمیم گیری بکنه و چرا هیته همسریابی محدود میشه به نزدیکان و آشنایا. این یک نارضایتی ایجاد میکنه. بعد مکانیسم کنترل فعال میشه، همیشه یک مکانیسم کنترلی هست که فعال میشه در مقابل واقع اعتراضی که به عرف جامعه وجود داره. بعد از اون در واقع با این مکانیزم کنترل مقابله میشه و در واقع این ایده های جدید هم رخ میده، اینکه برای مثال ازدواج میتونه روابط خانواده رو با غیر خویشاوندان در واقع گسترش بده و حتی ازدواج از شیوه یه رایجش که ازدواج در واقع دو جنس مخالف هست حتی ممکنه خارج بشه و شکلهای دیگه پیدا بکنه. در مرحله بعد این ایده ها عملی میشه، درش به یک کنش در میاد و در نهایت باعث ایجاد نهادهای جدید میشه، مثلا نهادهای همسریابی مثلا، یا حتی میتونیم بگیم که این نهادها برای مثال فرد پیشه میتونه یک نهاد جدید باشه توی خانواده. حالا این فرایند رو ما میتونیم در واقع انطباق بدیم با همه اون کارکردهایی که من در مورد خانواده بهشون اشاره کردم، جامعه پذیر کردن، انتقال مفاهیم ارزشی، کاریابی، تحصیل، خدمات در واقع بهداشتی و سلامتی، همه این های همچین فراینده رو توی پنج مرحله طی میکنن و در واقع باعث ایجاد نهادهای جدید میشن، یعنی نهادهای جدید کنار خانواده ایجاد میشن که این وظایف رو بر عهده بگیرن. حالا ما حاصل این فرایند چی شد؟ ما حاصل این فرایند این شد که نهادهای جدید ایجاد میشه، نهادهایی که هر کدوم وظایفشون رو به صورت تخصصی انجام میدن. تمایزیابی ساختاری که گفتیم اسم نظریه اسم صفت و یکی از مفاهیم کلیدی نظریه اسم صفت به همین معنی، اینکه در واقع نهادهای جدید به صورت متمایز از هم ایجاد میشن که هر کدوم وظیفه خاص خودشون رو دارن، یعنی وظایف تخصصی میشه، نقش‌ها تخصصی میشه و به عبارت اسم سر کارکردشون در واقع افزایش پیدا میکنه، یعنی اون نتیجه بهتر میشه از موقعی که همه کارها رو خانواده انجام. این در حالیه که هر کدوم در واقع میگه که این نهادها پیچیده تر از قبل میشن. برای مثال میگه نهاد اقتصادی که وظیفه در واقع ایجاد اشتغال رو داره نسبت به قبل پیچیده تر میشه. مثلا اگر قبلا خانواده خودش تامین میکرده همه نیازها رو، یه زمینی بوده، یه کشاورزی برداشت و تامین شده، الان دیگه نهاد اقتصادی خیلی پیچیده تر داره این کار رو انجام میده. بعد یه اشاره میکنه اسم سر به ویژگی جوامع مدرن یا حالا به عبارت توسعه یافته، میگه که این جوامع توی حیطه‌های مختلفشون از اقتصاد و سیاست گرفته تا نهادهای آموزشی، تکنولوژی، دین، دیگه توی هم وقتی که نگاه میکنیم به این نهادها میبینیم که هر کدومشون یک کار که به تخصصی دارن که انجام میدن، مثلا دخالتی توی کار بقیه نهادها انجام نمیدن، یعنی همون تمایزیابی ساختاری. و این در واقع شیوهی که توی این نهادها توی این کشورها حاکم هست خیلی با جوامع توسعه نیافته متفاوته. برای مثال که توی جوامع سنتی همچنان روابط خویشاوندی و خانوادگی نقش پررنگی داره توی اقتصاد، توی سیاست، ولی توی کشورهای مدرن اصلا اینطور نیست و روابط خانوادگی محدود میشه به محیط خانه و بعد هر کدوم از نهادها سازوکار خودشون رو دارن. در واقع پیامدی که مطلوب حاصل این فرایند باشه ادغام و همسازیه، یعنی میگه که خب حالا این نهادهای جدید ایجاد شدن با وظایف مختلف، کارکردهای مختلف و هر کدوم قوانین بازی خودشون رو دارن. حالت ایدئال اینه که بین این نهادها ادغام و انسجام وجود داشته باشه، یعنی نهادها توی کار هم دیگه دخالت نکنن، وظایف خودشون رو در واقع به خوبی انجام بدن و با هم دیگه رشد بکنن. اینطور نباشه که یک نهادی داره مدرن میشه، یک نهادی سنتی بمونه. این نتیجه مطلوب این فرایندی که منجر به توسعه میشه اتفاق به همسازی، ولی یک پیامد نامطلوب دیگر رو هم اسمسل پیشگیری میکنه که در واقع ممکنه که تحت تاثیر دو عامل ایجاد بشه، یکی ستیز ارزش ها هست و یکی توسعه نامتوازن. ستیز ارزش ها برای مثال چیزی که مطرح کردن، اینکه نهاد اقتصاد بر پایه عقلانیت شکل میگیره و این نهاد خانواده بر پایه عواطف و احساسات و روابط انسانی. ممکنه که این ستیز ارزش هایی که این دو تا نهاد هست منجر به عدم کارکرد بشه. یا توسعه نامتوازن برای مثال ممکنه که نهاد برای مثال اقتصاد توسعه پیدا بکنه، یعنی اقتصاد خصوصی توسعه یافته، ولی از اون طرف نهاد سیاسی یک نهاد سیاسی سرکوبگر باشه. یعنی این در واقع تمایز ساختاری به صورت متوازن بین نهاد اتفاق نیفته که باز این هم میتونه باعث در واقع کشکار کرده شه. حالا چه تیز ارزش ها و توسعه نامتوازن اگر اتفاق بیفته ما حاصلش چی میشه؟ در سطح فردی منجر به فشار روحی و اضطراب میشه، یا اون چیزی که شاید بولتن ازش تحت عنوان آنومی یا ناهنجاری یاد میکنه، و در سطح اجتماعی عدم انسجام رو ایجاد میکنه. یعنی اینکه که جامعه سنتی ما نظمی حاکم بوده که حالا این فرایند نوسازی اون نظم رو به هم زده و حالا نظم جدید ایجاد نشده، به لحاظ اجتماعی اون انسجام قبلی از بین رفته. به عبارتی این آنومی در واقع سطح فردی و عدم انسجام در سطح اجتماعی پیامدهای نامطلوب نوسازی یا توسعه هستند از نظر اسمتونی. این دو تا در واقع در ادامه منجر به شکل‌گیری رفتار جمعی میشن. تئوری رفتار جمعی که اسمسل مطرح میکنه خیلی حائز اهمیت هست، شاید نسبت به این نظریه که تا الان تشریح کردم مهمتر. به احساس هم این بود که مهمتره، بیشتر فنودش صحبت شده، مثلا تو توی ایران مقالاتی هستن که با تاکید روی این نظریه رفتار جمعی اسمسل به لحاظ میدانی پژوهش شده در موردش توی ایران و نظریه‌های متفاوتی هست توی حیطه رفتار جمعی، ولی به نظر میرسه که اسم نظریهش در واقع نظریه درست ولی هست، هرچند خودش بعدها نظریه خودش رو نقد میکنه، ولی از این لحاظ نظریه اسم اولویت داره که میگن همیشه توی تبیین رفتار جمعی در واقع رفتار جمعی رو به عواطف و احساسات نسبت دادن، ولی اسم شاید برای اولین بار اومد باز برای شکل‌گیری رفتار جمعی هم یک نظم منطقی به نظر گرفت و اون پایین سمت راست که درست کنند این ساختاری و پنج تا شرطی که بعدش هست اینا رو تشریح میکنه و میگه که بین اینها و شکل‌گیری رفتار جمعی رابطه وجود داره، باز هم رابطه یه بعدش بگیم همنشینی وجود داره، نه لزوما رابطه علمی. و قسمت میگه که اگر در واقع رفتار جمعی یک رفتار صرفا احساسی بود، پس چطور این رفتار که یه سری از نقاط در واقع برای مثال شهرها بیشتر از روستاها اتفاق میفته، یا توی شهرهای مدرن بیشتر از شهرهای سنتی اتفاق میفته، چرا بین برای مثال اقلیت‌های بومی و مذهبی بیشتر اتفاق میفته، و بنابراین یک نظم منطقی پشت رفتارهای جمعی هست. اول من اشاره میکنم به انواع رفتار جمعی. اسمسل توی کتاب نظریه رفتار جمعیش که من البته یه مقالهش رو پیدا کردم و خوندم، توی اون میگه که یه سری رفتارهایی توی جامعه وجود دارن که دنباله یه لیبله که بزنه روی این رفتارها و با هم دیگه جمعشون بکنه. اون پایین آوردم سمت چپ پاسخ هراس انگیز رفتارهای اجتماعی که البته این بکنم اشتباه تایپ کردن، دشمنی اجتماعی، جنبش های هنجار محور و جنبش های ارزش محور، اینها رو تحت عنوان در واقع رفتار جمعی ازشون یاد میکنه. پاسخ هراس انگیز در واقع رفتارهای پنیکزا هستن که من فکر میکنم مثلا توسعه شایعات، یعنی دامن زدن به شایعات اجتماعی، رفتار اجتماعی که محصول در واقع همون عدم انسجام اجتماعی است، توی سطح اول ممکنه همچون رفتارهایی توی جامعه ایجاد بشه، رفتارهایی که دامن بزنه به هراس و به پنیک. بعد از اون در واقع رفتارهای جنون‌آمیز اسمشو میگذاره کریزیز، اگر اشتباه نکنم، و مثالی که خود چی میزنه مثل بحث فشن و مد، یعنی فشن‌های عجیب و غریب و به مسابقه یک واکنش اجتماعی به عدم انسجام در واقع ازش یاد میکنه. بعد دشمنی‌های اجتماعی رو مثال میزنه، یعنی بهش اشاره میکنه که من نمیدونم چه مثالی رو میشه براش در نظر بگیریم. و بعد از اون رفتار جمعی توی دوتا حالت شدیدش، جنبش های هنجار محور و جنبش های ارزش محور هستن. جنبش های هنجار محور جنبش هایی هستن که نمیخوان ارزش ها رو توی جامعه عوض بکنن، بلکه میخوان اصلاحات اجتماعی ایجاد بکنن. ولی جنبش های ارزش محور شدیدترین حالت در واقع رفتار جمعی هست، مثل انقلاب ها یا مثل برای مثال ظهور فرقه های مذهبی. پس این پنج موردی که اشاره شد انواع رفتار جمعی هستند که در واقع پاسخی هست از سمت جامعه به اون فراینده آن، به اون در واقع پدیده آنومی اجتماعی و عدم انسجام. اسم سر میگه که در واقع کیا هستند که رفتار جمعی روی میارن؟ کسانی هستن که یا احساس در واقع نابرابری میکنن، یعنی معتقدن که این فرایند نوسازی و توسعه فقط به یک اقلیتی از جامعه عراق سود رسونده یا برای اونها مفید بوده، برای ما عملا نتیجه مطلوبی نداشت، یعنی احساس بی‌عدالتی میکنن، احساس عدم کامیابی میکنن و رومیان در رفتار جمعی. یا کسانی که توی نظم سنتی جامعه مزایایی داشتن و حالا در اثر نوسازی و توسعه اون مزایا رو از دست دادن. این دو تا گروهی هستن که به عبارتی سردمدارانه رفتار جمعی توی جامعه هستن، که باز گفتیم از پاسخ هراس انگیز مثل شایعات شروع میشه تا انقلاب ها، که در واقع هرچی میاد پایین تر اون شدت عملشون بیشتر میشه و خشونتشون بیشتر میشه. حالا سمت راست در واقع اون مراحلی که اسمرسر اشاره میکنه رفتار جمعی شکل میگیره رو من تشریح میکنم. اسمرسر توی این بخش میخواد در واقع یه ذره از اون نگاهی که توی قسمت بالا داشت، یعنی اون پنج تا عاملی که شمرد و گفتش که اینا در واقع رابطه علی دارن با نوسازی، میخواد یه ذره فاصله بگیره و میگه که حالا لزوماً این رابطه علی بین این شش تا عامل و شکل‌گیری رفتار جمعی وجود نداره و به عبارتی همنشینی بین اینها وجود داره. این شش تا مرحله رو بهش اشاره میکنه که چطور میشه رفتار جمعی ایجاد میشه و از منطقه نظریه ارزش افزوده توی اقتصاد استفاده میکنه برای تشریح اینها، که من اول این شش تا رو تشریح میکنم و بعد رفتش رو با ارزش افزوده مطرح میکنم. اولین پیش در واقع پیش نیازی که برای رفتار جمعی، برای شکل گیری رفتار جمعی لازم هست، هدایت کننده ساختاری، یعنی میگه که به لحاظ ساختاری در واقع بعد یه چیزی توی جامعه وجود داشته باشه که اون نطفه رفتار جمعی درش ایجاد بشه. برای مثال میگه توی جوامعی که آزادی بیان وجود نداره، در واقع این ساختار خوبیه برای ایجاد و پرورش رفتار جمعی. یا برای مثال توی جوامعی که حالا اصطلاح من میگم جامعه مدنی قوی هست، یعنی حوزه عمومی تقویت شده و افراد با هم دیگه هم نشینی دارن، گفتگو میکنن آزادانه، توی یه همچین جوامعی باز امکان ایجاد رفتار جمعی بیشتر هست. از اولین شرط رفتار جمعی هدایت کننده ساختاری هست، این که باید در واقع در ساختار و در کانتکست اون جامعه شروطی وجود داشته باشه که رفتار جمعی بتونه درش پرورش پیدا بکنه. شرط دوم شرط در واقع فشار ساختاری هست. فشار ساختاری مثل یه بهونه است، یه اتفاق که توی جامعه میفته و حالا اون عامل قبلی رو تقویت میکنه. برای مثال نوسانات بازار و ارز یا منازعات در واقع داخلی، جنگ، احساس بی‌عدالتی، یعنی اون تقویت شدن در واقع گپی که بین طبقات اجتماعی هست، اینها همه میتونه بهانه‌ای باشه که اون شرط قبلی تقویت بشه. شرط سوم گسترش باورهای تعمیم یافته است، به این معنی که در واقع یک باور مشترک توی افراد ایجاد بشه که بله این مشکل هست، بله احساس نارضایتی هست، بله منافع ما در خطر هست. یعنی این باور مشترک، یه ایدئولوژی مشترک بین اون افراد ایجاد میشه و اینکه در واقع توافق ایجاد میشه که یک مشکلی هست و حالا بعد در واقع براش یک کاری انجام بدیم، یعنی دنبال راه حل باشیم. از این مرحله به بعد افراد به نوعی از اون زندگی روزمرهشون فاصله میگیرن و در واقع رو میارن به یک رفتارهای منفی، یعنی به عبارتی اون زندگی روزمره رو رها میکنن و فعالتر میشن که به سمت اون رفتار جمعی پیش برن. شرط چهارم عوامل شتاب دهنده است. باز عوامل شتاب دهنده عوامل هستش که تقویت میکنه، یعنی عوامل قبلی رو تقویت میکنه و یه مهر تاییدی هست بر نگرانی ها و حراس های افراد و دیگه مشوق میشه که افراد وارد عرصه عمل بشن. شرط پنجم ظهور به یک رهبر کاریزماتیک هست، رهبری که در واقع ظهور میکنه توی این شرایط و نقش ایجاد اتحاد بین در واقع این افراد ناراضی رو در واقع ایفا میکنه. و شرط ششم که در واقع به نوعی ضد عامل هست، یعنی اگر نباشه رفتار جمعی ظهور میکنه، کنترل اجتماعی است. کنترل اجتماعی میتونه توسط نحوه مختلف از سیستم قضایی و پلیس گرفته تا حتی رهبران مذهبی تا حتی یه سری رسانه های محافظه‌کار ممکن است در اون کنترل اجتماعی اعمال بشه. حالا اگر این کنترل اجتماعی رو مردم سرکوب بکنن و اون نتونه مردم رو سرکوب بکنه، دیگه در واقع شرط کافی هم به عبارتی ایجاد میشه و رفتار جمعی شکل میگیره. کنترل اجتماعی در واقع سیستمی هستش که ممکنه قبل از رفتار جمعی وجود داشته باشه، یعنی به محض اینکه در واقع اون نهادهای سرکوبگر متوجه میشن که در مردم احساس بی‌عدالتی و نارضایتی ایجاد شده و مردم دارن با هم دیگه وارد ارتباط میشن، دارن وارد گفتگو میشن در مورد این مشکلات و حتی یک رهبران بالقوه وجود دارن در یه رهبری این جنبش، ممکنه همون موقع سرکوب بشه. یعنی اگر اون همون موقع سرکوب بشه که قاعدتا رفتار جمعی نمیتونه ظهور بکنه. در حالت دوم پیشگیرانه نیست، یعنی رفتار جمعی ظهور پیدا میکنه و حالا بعدا توسط نهادهای سرکوبگر سرکوب میشه. خب من توضیح هم در مورد نظریه اسمرسر و در واقع ارتباطی که بین مفاهیم اسمرسر دیده بودم تقریبا تمام شده و همونطور که قبلا هم عرض کردم انتقادات زیاد هست که الان میتونیم در مورد صحبت بکنیم، ولی شاید یکی از حسنایی که این نظریه اسمرسر داره اینه که نه تنها فرایند نوسازی و توسعه رو دیده، بلکه پیامدهای احتمالی و نامطلوب این فرایند رو هم در نظر گرفته. خیلی ممنون.
خب متشکرم دکتر. من یک چیزی که اول بفرمایید که این مجموعه مطالب در واقع برداشت از کدام یک از منابع اسمرسر بود؟
یک مقاله پیدا کردم از خود اسمرسر بود، همون مقاله بودش که در باب نظریه رفتار جمعی اسمرسر بود و یک مقاله در مورد مقاله های انگلیسی هست در مورد نظریه در واقع همون تمایزیابی ساختاریه اسمش پیدا کردم که از خودش نبود. باز یه مقاله دیگه در مورد نظریه در واقع در مورد نظریه های توسعه بود با در ستون اقتصادی اجتماعی منابع از اسمرسر بازه مقاله دیگه خوندم در مورد در واقع یک خلاصه ای بود شاید از اون کتابش تغییر در انقلاب صنعتی که توی اون مقاله به صورت خلاصه این نظریه رو در مورد تمایز یا بیساختاری تشریح کرده بود و یه سری یک مقاله ترجمه دیگه شدم ترجمه شده بودون از اسمرسر در مورد رفتار جمعی و یه سری چند تا مقاله دیگه یه دست دوم تونم بگم.
شما بحثتون جایی تمام میشه که اسمرسر پیامدهای این تحولات رو و رفتار جمعی رو که از این تحولات ناشی میشه رو بیان میکنیم. آیا این تئوری، آیا اسمرسر راجع به ادامه بحث که بالاخره یه چنین سرنوشتی تحت چه مکانیزمی به توسعه میانجامد یا نمیانجامد شکست میخوره تو فضای توی دوره گذار برای همیشه میمونه. از اینجا به بعدش رو یک جمع بندی نداشت اسم سه که بالاخره داستان توسعه چی میشه؟ این روند نوسازی با این کشکارکردها یه جایی تحت یه چنین شرایطی میفته روی روند مثبت به سمت توسعه میره، تحت یک شرایطی نمیفته و همینجور تو این کشکارکردی میمونه. راجع به این اسم سه جمع بندی داره؟
نه، حداقل تا جایی که من خوندم های دکتر در مورد این به نتیجه نرسیدم. حالا سوال شما خیلی به جامعه چه شد که من فراموش کردم اون ربطش رو با نظریه یه ارزش افسوده بگم، یعنی ارتباطی که اسمتر برقرار میکنه. حالا باز به سوال شما مربوط میشه. اسم سر اون 6 تا شرطی که برای رفتار جمعی بهش اشاره میکنه رو میگه که اینها یک منطقه ارزش افسوده ای دارن. یعنی چی؟ میگه که در واقع تصور بکنید، مثالی که میزنه میگه مثلا یه قطعه آهن میره، یه قطعه آهن میتونه تبدیل به خیلی از چیزا بشه، ولی وقتی میره وارد کارخونه خودروسازی، خب احتمال اینکه تبدیل به خودرو بشه خیلی بیشتره. و بعد هر مرحله‌ای که توی این کارخانه خودروسازی روی این قطعه آهن اجرا میشه، اونو به سمت خودرو بیشتر سوق میده و از اینکه اون قطعه آهن تبدیل به وسایل دیگه بشه جلوگیری میکنه. یعنی هر چه بیشتر اون فرآیند پیش بره توی کارخانه خودروسازی، احتمال اینکه ما اون قطعه آهن رو برای ساخت چیزای دیگه ازش استفاده بکنیم سخت‌تر میشه. این مثاله هستش که برای تشریح ارزش افسوده در واقع مطرح میکنه. حالا میگه این عوامل هم همینطور هستن، هرچه که ما از سمت عامل اول که هدایت کننده ساختاری هست هرچه فراتر بریم و پیشتر بریم، این حرکت قوی تر میشه و بازگشت ازش سخت تر میشه. یعنی من فکر میکنم که شاید بزن اسم سه برای مثال اگر ما مثلا چه مرحله گسترش باورهای تعمیم یافته باشیم، یعنی مرحله‌ای که مردم معتقدن که بی‌عدالتی هست، فساد هست، احساس محرومیت هست، این احساسا رو دارن، ممکنه توی این مرحله حتی شاید متوقف بشن. چون به زعم اسم سر بازگشت خیلی سخته. الان تقریبا تا نیمه راه اومده، رفتار جدید تا نیمه راه شکل گرفته، بازگشت تخته. و حالا اینکه باز فراتر داره، یعنی بره وارد مرحله 4 و 5 بشه که خب شرایط خودش رو میخواد، رهبر کاریزماتیک میخواد. بنابراین در این مورد اسم سر صحبت خاصی حداقل من ندیدم که کرده باشه و نمیدونم، شاید بشه بگیم که در واقع اگر در این تله بیفته جامعه ازش در اومدن خیلی سخته، به خصوص اگر تا مرحله 3 4 پیش رفته باشه.
ببین من درست میفهمم، تو میگی که این شرایط ایجاد ارزش افزوده ایناست که وقتی که مدرنیزاسیون میاد و این مجموعه این تحولات شروع میشه، اگر بخوام به ارزش افزوده برسه یه هدایت کنم یه ساختاری باید باشه که تبدیل بشه بعد به یک فشار ساختاری، بعد باورهایی در مورد این تحول تعمیم پیدا بکنه، یه عوامل شتاب دهندهی بیاد، یک رهبری کاریزماتیکی سوار بشه بر این موجی که حالا داره شتاب میگیره و بعد این موج بتونه سرکوب کنترل اجتماعی بکنه و مانع است. اگر این 6 مرحله رخ بده منجر به ارزش افزوده میشه. همینه درک ما درسته؟ درک من درسته؟
ارزش افزوده ما هست، حالا این فرایند نیست. ارزش افزوده یه منطقی هستش که در طول این فرایند حاضره، یعنی از همون مرحله اول که هدایت کننده ساختاری هست به محصه که وارد مرحله دوم میشه، این منطقی، این ارتباطی که بین این مراحل وجود داره از نوع ارزش افزوده است. یعنی وقتی که اون در واقع بحث ساختار هست، وقتی که آزادی بیان نیست، در ادامه وقتی که برای مثال نوسانات بازار و ارز هم هست، وقتی که این نوسانات بازار ایجاد میشه اون قبلی رو تقویت میکنه. خب وقتی وارد مرحله سوم میشیم و اون احساس مشترک ایجاد میشه در مورد فساد مالی، برگشتش به مرحله اول سخت میشه. این ارتباط رو میگه در واقع منطقش از نوع ارزش افزوده است. یعنی هر مرحله که پیشتر میشه تقویت میشه، اون ارزشه به سمت هدف که توی اون مثال خود رو بود، اینجا رفتار جمعیه، این ارزش زیاد میشه و برگشت از سخت میشه. این که ما بخوایم اون چیزی که توی این سه مرحله شکل گرفته، اون احساس مشترک بی‌عدالتی و نابرابری رو بخوایم عوضش بکنیم، حالا تبدیل به برای مثال رضایت بکنیم، سخت‌تر میشه هرچی بیشتر میریم.
خب آیا منظور اینه که ما هرچه که به این سمت حرکت کنیم و برگشت سخت‌تر میشه، ما داریم به سمت مدرنیته، به سمت توسعه میریم و برگشت به سمت توسعه نیافتگی سخت‌تر میشه؟ منظور اینه؟ یعنی ما در عمق، یا فقط منظور تغییره، بحث توسعه نیست، هر تغییری این فرآیند رو
داریم سمت
رفتار جمعی
میره. آقای دکتر، یعنی این واکنش ما به نوسازی و توسعه از رفتار جمعی.
درسته. ببین در واقع ارزش افزودن منطقش همینه. ما یه نون رو که میریم میخریم 1000 تومان، کالای نهاییه. خب تا صبح میگیم خب این ارزش این نان کالای نهایی 1000 تومانه. بعد سوال میکنیم ارزش افزوده های این در مراحل تولید چه بوده؟ یعنی اول یه زمینه کشاورزی داشتیم و آب و نیروی کار ترکیب شده، گندم داده، هزینه های آب و زمین و نیروی کار بوده مثلا 200 تومن، گندمی که به ما داده شده 300 تومن. 100 تومن تو این مرحله ارزش افزوده داشته. حالا گندم رو میدیم 300 تومن الان در اومده دیگه، میدیم به آسیابان، آسیابان آسیاب میکنه گندم رو به ما پس میده، به نانوا میفروشه 400 تومن. تو این فاصله 100 تومن ارزش افزوده ایجاد شده. آسیابان میده به نانوا 400 تومن، نانوا میپزه، درست شد؟ حالا باید نانوا میپزه میده 1000 تومن. تو این فاصله 600 تومن ارزش افزوده. پس ارزش افزوده واقعا منظور انباشت های در فرایند تولیده، یعنی کلمه ای که به کار برده کاملا درسته. قیمت نیست، اون قیمته که میگیم کل کالا ارزشش چقدر، این قیمتش. ارزش افزوده یعنی فرایند انباشت این ارزش ها در طول تولید. پس خیلی خوب به کار برده چیز رو، بحث رو، و توی اقتصاد هم همینجوره دیگه. هر کالایی که یه مرحله ارزش افزوده رو طی میکنه دیگه برگردوندن به مرحله قبل سخته. خمیر تا تولید شد دیگه نمیشه گفت حالا اینو ببریم باهاش مثلا شیرینی تولید کنیم، این خمیر برای نان تولید شده دیگه نمیتونی برش گردونی. این کاملا منطبقه با منطق ارزش افزوده. خب من الان ببین تو اینجا هنوز ابهامم سر جاشه که این 6 تا مرحله رو مثبت داره میگیره یا فقط داره تبیین میکنه.
کل رفتار جمعی رو مثبت میگیره یا
اصلا کلا شکل رفتار جمعی رو تو این فرآیند مثبت میبینه وقتی اسم ارزش افزوده رو میاره؟
من فکر میکنم که نگاه ارزشی به رفتار جمعی نداره، اینکه بگه حالا خوب اتفاق بیفته یا بد اتفاق بیفته رفتار، ولی عامل اصلی که باعث رفتار جمعی میشه اون عدم انسجام است، یعنی اون نظمی که از بین رفته توی جامعه در اثر نوسازی، اون عامل اصلی در واقع شکل گیری رفتار جمعیه. و حالا بعد تحلیل میکنه که این 6 تا مرحله هم داره که رفتار جمعی شکل بگیره، یعنی نه تا حدی که من متوجه شدم، یعنی نمیگه که حالا اگه رفتار جمعی ایجاد بشه توسعه ایجاد میشه خوب میشه، و نمیگه که رفتار جمعی خوبه که اتفاق میفته، نمیگه که مثلا اتفاق بدیه. فکر نمیکنم قضاوت ارزشی من احساس نکردم که داره در مورد این قضیه، ولی این کاملا واضحه که رفتار جمعی محصول اون عدم رضایتیه که در نتیجه نوسازی ایجاد شده.
اوکی. من آخرین صحبتم سوالم در واقع ببین من دارم نگاه میکنم این 6 مرحله رو با انقلاب اسلامی دارم مقایسه میکنم، هدایت کننده ساختاری اینو الان من نمیفهمم مثلا توی انقلاب اسلامی چه چیزی بذاریم. آیا ورود نفت به اقتصاد ایران در سال 53 و ایجاد یک شکاف اجتماعی بزرگ، شتاب اقتصادی خیلی شدید، این یک استارتی بذار که ساختار رو شروع کرد تغییر بده. بعد یه فشار ساختاری اومد، این شکاف اجتماعی باعث شد که گروه های مختلفی ناراضی باشن و شروع کنن به ساختار فشار بیارن و خواهان تغییر بشن. بعد یک باور تعمیم یافته پیدا شد که همه به این باور رسیده بودن که رژیم ناکارآمده، رژیم فاسده، رژیم آمریکایی، رژیم نمیدونم غرب زده است، بی دینه. رفتن توی یه چنین فضایی که این باور تأمین پیدا بکنه. بعد چند تا حادثه در سال 56 دست به دست هم داد که مسئله رو شتاب داد. انتشار مقاله بر علیه آیت الله خمینی، کشته شدن تظاهر کنندگان و تحولاتی که سال 56 رخ داد، چهلوم هایی که برای شهدای قم گرفتن، بعد تبریز، همینجور سلسله، اینا شتاب داد. از این مرحله بود که یا مثلا دکتر شریعتی، تلاشای دکتر شریعتی در سال 55 و 56، بعد آیت الله خمینی از اینجا وارد کارزار شد، رهبری کاریزماتیک رو بر عهده گرفت و از یه جایی رسید که اینقدر موج گسترش پیدا کرده بود که دیگه ساواک و دستگاه سرکوب امکان کنترل اجتماعی نداشت و بر واقع یک جنبش اجتماعی فراگیری شکل گرفت. تو همین درک رو داری؟ یعنی همین حرف رو میخواد اسمرسل بزنه؟
من میخواستم بگم که از این فرایند استفاده کنیم برای تحلیل انقلاب ایران و همینطور برای تحلیل الان. یعنی الان هم من فکر میکنم که ما در شاید رفتار جمعی شکل گرفته الان، ولی نه در قالب برای مثال به سمت انقلاب یا جنبش های ارزش محور که دیگه شدید ترین شکل رفتار جمعی هست، شاید به اون سمت شکل نمیره، ولی به شکل های مختلف. شاید رفتار جمعی الان در حال در واقع شکل گرفتن، حالا گفتیم کوچکترین شایعه ها هستن، ولی فکر میکنم که هم برای تحلیل انقلاب و هم برای تحلیل اوضاع الان در واقع جامعه میشه از این نظریه استفاده کرد. ضمن این که همطور که شما به خوبی تشریح کردید اون مراحلی که حالا منجر به انقلاب شده، اگر با این دید موافق باشیم که عامل اصلی که باعث ایجاد انقلاب شد این بود که در واقع نهادهای مختلف جامعه با هم رشد نکردن، یعنی اینکه برای مثال اقتصاد داشت رشد میکرد، پول نفت بود، ولی در این حال نظام سیاسی سنتی و سرکوبگر و تمامیت خواه بود. یعنی همون چیزی که اسم سر هم میگه، این که توسعه نامتوازن بود بین نهادهای اجتماعی، یه نهاد داشت رشد میکرد، داشت در واقع خصوصی میشد، ولی یه نهاد دیگه همچنان تمامیت خواه و سرکوبگر بود. اگر موافق باشیم که این یکی از دلایل اصلی انقلاب بوده، پس دقیقا همون چیزی که اسم سر میگه تحت عنوان توسعه نامتوازن ازش یاد میکنه.
ببین الان ما در واقع تو مرحله گسترش باورهای تعمیم یافته ای، جالبه تو ایران نیستی ولی جالبه احتمالا خبر داری، امسال تنها سالیه در کل این 40 سال که قبل از عید همه می دانن که بعد از عید چه می شود. تو تمام سالهای گذشته همه می گفتن آیا بعد از عید چی تو می شه. امسال تنها سالیست که همه باور دارن که سال آینده سال تحولات بزرگه، همه میگن حتما خرید کنیم، حتما تورم میاد، حتما دلار، یعنی از استادای دانشگاه تا مردم کوچه و بازار تا سیاستمدارا تا فعالین اقتصادی، یه با ما در واقع منتظر عوامل شتاب دهنده ایم که احتمالاً سال آینده یکی از، یعنی سال آینده آغاز پدیداری عوامل شتاب دهنده باشه. حالا تا ببینیم رهبری کاریزماتیک توی این فرایند پیدا میشه نمیشه نمیدونیم، ولی حالا من میخوام تو یه بار از منظر اسملسر، چون من توی تحلیل انقلاب با این دستگاه اس کردم، دستگاه خیلی شفافه ولی اون مفهوم هدایت کننده ساختاری رو متوجه نشدم دقیقا، یعنی نتونستم انطباقش بدم. مفهوم دوباره میتونی برام بگی هدایت کننده ساختاری منظورش چیه؟
هدایت کننده ساختاری رو در واقع معادل استراکچرال کانداکتیونس هست. چون من دیدم توی مقاله های فارسی هم شکل مختلفی ترجمهش کردن که من فکر کردم هدایت کننده ساختاری ترجمه بهتری باشه. هدایت کننده ساختاری در واقع باز هم تعریف قبلی رو میتونم تکرار بکنم، شرایطی هست توی ساختار جامعه که در واقع این امکان رو ایجاد بکنه که در واقع اون نطفه در واقع رفتار جمعی در اون شکل میگیره. مثالی که میزنه اینه که مثلا اگر توی یک جامعه آزادی بیان نباشه، ببینید این هدایت کننده ساختاری میتونه از جامعه یا جامعه دیگر متفاوت باشه. برای مثال توی یک جامعه اگر آزادی بیان نباشه، این در واقع یه ویژگی ساختاری هست که هدایت میکنه رفتار جمعی رو، یعنی رفتار جمعی از اونجا شروع میشه.
آها خب پس اگر این باشه،
یا مثل اگر در واقع توی یک جامعه ای، یعنی دقیقا شاید بشه بگیم که برعکس این رو هم مثال میزنن، یعنی اینکه اگر توی یک جامعه ای باشه که حوزه عمومی که قبلا توی نظریه هابرماس در جلسه اول بحث کردیم، اگر حوزه عمومی تقویت شده باشه توی اون جامعه و ارتباط بی‌واسطه بین مردم زیاد باشه با همون شرایطی که هابرماس میگفت، باز این هم یه شرط ساختاری هست برای ایجاد رفتار جمعی. شاید بشه بگیم منطقه این اینه که توی جامعه مختلف متفاوته، ما نمیتونیم بگیم که در واقع این شروط هدف کننده ساختاری هستن توی همه جوامع، اینطور نیست. شاید هر جامعه بر حسب ویژگی ها و کانتکست خودش میتونه یک هدف کننده ساختاری برای شکل گیری رفتار جمعی داشته باشه.
بذار ببینیم نریمان توضیحی داره، ببینیم نریمان چی رو که
نمیدونم دقیقا این تعریفی که اسملسل ارائه داد، اسملسل از زمین هدایت کننده ساختاری، با اون چیزی که من میگم یکی هست یا نه. خب موقعی که از ساختار صحبت میکنیم یه امر کلانه، یه امر سیستم مانندیه که یه تحولات عمیقی ایجاد میکنه که این تحولات ممکنه زمین سازه به عنوان یه بستر عمل کنه برای ایجاد فشار ساختاری. مثلا در مورد همین انقلاب اسلامی اگه نگاه کنیم، خب ممکنه مثلا اصلاحات ارضی یه نوع هدایت کننده ساختاری باشه، یعنی زمینه و بستر رو برای رخداد انقلاب اسلامی آماده میکنه، یا یه مسائل دیگه. این به ذهن من اومد اون مثال انقلاب اسلامی. حالا من اسم السر خیلی نخوندم واقعیتش، بعد یه خلاصه ازش
مثالت خوش نکردم، مثال این داشتم میگوشم، مثالت چی بود؟
اصلاحات ارضی.
آره،
من میگم این به عنوان یه بستر و یه زمینه میتونه عمل کنه که این اتفاقات بعدی، فشار ساختاری و بقیه مسائل،
بعد نفت تشدیدش کرد. آره. دقیقاً نفت تشدیدش.
آره. تو مثلا خب اصلاحات ارضی که اتفاق افتاد، تحول خیلی عظیمی بود. مهاجرت پشت سرش اتفاق افتاد. روستایان اومدن به شهر، بعد مالکیت داستانش کلا عوض شد. بزرگ مالکی جورایی از بین رفت و خیلی مسائل دیگه که خب اینا تأثیر گذاشت رو به نظر من رو امواجی که نهایتاً به انقلاب اسلامی منجر
شد. خیلی جالبه مهندس باز، من اگه درست بگم نریمان، تحول از اصلاحات ارضی شروع شد. در واقع تمام حکومت‌های ایران از تو دوران بعد از اسلام، حتی قبل از اسلام هم همینجور بوده، دو تا حامی داشتن، روحانیان و ملاکی، خوانین و ملاکی. تمام حکومت ایران، چه حکومت های فراگیر، چه حکومت های عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای، چون بخش اعظم تاریخ بون حکومت های قبیله‌ای بودن. شاه، رضا شاه شروع کرد، شاه تکمیلش کرد، تلاش کردن این دو تا پشتوانه حکومت های استبدادی رو بزنن. رضا شاه کمتر با زمین دارا، گرچه یه سری زمین دارا رو قلقم کرد ولی فراگیر نبود، ولی روحانیون رو قلقم کرد، تضعیف کرد جایگاهشون رو. با داد میدونی که دادگستری دست روحانیان بود، ثبت احوال و اسناد اینا سنت دست روحانیان بود. رضا شاه این نظامات اقتداری رو از دست اونا گرفت. شاه اومد با اصلاحات ارضی چیکار کرد؟ پشتوانه دوم حکومتش رو زد، خوانین و زمیندارها رو آوارشون کرد دیگه. اونا همه اومدن شهرها آوارشن، یه صنعتی را بیاندازن، یه کاری بکنن و اینها، و بعد دیگه داستان شروع شد دیگه. مهندس بازرگان یک بیان قشنگی داره، میگه انقلاب اسلامی دو رهبر داشت، شاه و آیت الله خمینی. اگه اینو حالا که نگاه میکنیم میبینیم هدایت کننده ساختاری رو شاه استارتشو زد، پدیداری یک هدایت کننده ساختاری که نهایتاً به انقلاب اسلامی منجر شد استارتشو شاه زد. امام هم بعد از اینکه شتاب گرفت رهبری این حرکت رو بر عهده گرفت.
مثلا در مورد باز اتفاقی که الان داره میفته ایران بعد از انقلاب، خصوصا یک دو سال اخیر که انگار داریم بیشتر به سمت رفتار جمعی شکل میگیریم، شاید پیش میریم، شاید بشه بگیم که اون در واقع هدایت کننده ساختاری که الان واقعا نقش مهمی توی این فرایند داره ایفا میکنه شبکه های اجتماعی هستن توی ایران. یعنی اگر شبکه های اجتماعی و این گردش آزاد اطلاعاتی که الان هست هرچند در واقع سرکوب شده ولی خب همچنان جریان داره، یعنی اگر این نبود شاید اون در واقع ما به مرحله سه هم نمیرسیدیم. یعنی اون همون احساس مشترکی که بین افراد هست، همین گردش آزاد اطلاعات و ارتباطاتی که هست در مورد اینکه افراد با هم دیگه وارد گفتگو میشن، حتی همین در واقع رد و بدل کردن جوک ها و شایعه ها خودش به نوعی داره یه سهمی ایفا میکنه توی ایجاد اون حس مشترک. بنابراین من فکر کنم شاید این شبکه های اجتماعی رو بشه ببینیم که در واقع در حال حاضر در نقش هدایت کننده ساختاری دارن عمل میکنن.
خب توی داستان اصلاحات ارضی و شوک نفتی که ما توی انقلاب اسلامی گفتیم هدایت میتونه نقشه، حالا برای هدایت کننده بعد یه چیزی بهتر استفاده کنیم، مثلا استارتر حالا ترجمه آغازگر، یه چیزی یه آغازگر ساختاری، یه چیزی میخواد که خب یه حالا بر روی فکر کن خودت یه چیز پیدا بکن به جای هدایت کننده. اونجا وقتی که گفتیم اگه ما درکمون درست باشه هدایت کننده ساختاری یعنی یک تحولی که یک تغییر ساختاری ایجاد میکنه، آغاز یک تغییر ساختاریه. حالا ببینیم آیا شبکه اجتماعی تحولی است که ساختار رو داره به هم میزنه؟ هست، قبول دارم یک تحولی که داره ساختار رو. من در کنار شبکه ها انتخابات 88 رو هم نقطه آغاز یک در واقع آغازگر میدونم، یعنی یک در واقع تحولات پنهانی که در زیر وجود داشت ولی هنوز پتانسیل آشکار کنندگی نداشت در 88 آشکار شد و یک شکاف ساختاری در سیستم شکل گرفت. همزمان شبکه‌های اجتماعی اومد و این شکاف ساختاری رو برجسته‌تر کرد، عمیق‌تر کرد، گسترده پهناشو بیشتر کرد و به حوزه‌های دیگه کشوندش و همون شبکه‌ها باعث شدن که یک فشار ساختاری شکل بگیره و الان تو مرحله گسترش باورهای تعمیم یافته هستی. بنابراین من توی این مرحله 88 رو تحولات سال انتخابات 88 بعدش گسترش شبکه‌ها رو با هم عوامل آغازگر ساختاری میبینم.
نظر من 88 خب دقیقا اگه همون مثال قبل انقلاب بزنیم دقیقا نقش نفت رو بازی میکنه. خب در حالی که میتونیم عقبتر بریم، به نظر من این عامل هدایت کننده ساختاری در تو بعد انقلاب اصلاحات، این اواخر دهه 70 نقش همون اصلاحات ارضی رو یه جورایی بازی میکنه. اگه حالا مقایسه درستی نیست خیلی، اما خب اگه اصلاحات ارضی هم اصلاحات دوره خاتمی داستان رو بگیریم، نفت دقیقا همون رخداد 88 که بعدش اتفاقی دیگه میفته.
من فکر کنم آقای دکتر ما لازم نمیتونیم هدایت کننده یه ساختار روی یک واقعه یه مشخصه یک دفعه بگیریم. میتونیم بگیم که کل اون فرایندی که از بعد از جنگ آغاز شد تا 88 که در واقع کندی ساختار در تعمیم در تطبیق با تغییرات اجتماعی، چون اجتماع داشت به خاطر حالا فضای انقلاب اطلاعات تغییراتی میکرد ولی ساختار این تغییرات رو باش همزمان تطبیق پیدا نمیکرد و یک فاصله داشت ایجاد میشد. این فاصله آروم آروم زیاد میشد و این شکاف بین ساختار و اجتماع همون هدایت کننده ساختاریه که بعد یه دفعه ای مثلا بعد از اصلاحات میاد اینو یکم نرمش کنه، میاد ساختار رو ترتیبش بده که بعد متوقف میشه و برنامه 88 اتفاق میفته که اون در واقع احساس میشه، اون شکاف احساس میشه، شکافی که بین بدنه اجتماعی اتفاق افتاده با ساختار. همونه
که شما بمون بگو، چون شما دمیتر خونده اسمسل رو، آقای دکتر درخشان میگن که هدایت کننده ساختاری یه واقعه نیست، یه فراینده که به یک شکاف ساختاری میانجامه. من و آقای محمدی به واقعه اشاره میکنیم، میگیم که یک واقعه رخ میده و اون شکاف ساختاری رو آشکار میکنه، برجسته میکنه، قدرت میده و منجر بشه بعدن به فشار ساختاری. اگه بخوایم نظر دکتر درخشان رو بگیریم که یک فراینده، همیشه شما در تمام مسیر تاریخ فرایندهای شکاف آفرین دارید. شما میتونید بگید بعد از انقلاب درگیری چیز گروه‌های چریکی با انقلاب آغاز شکاف بوده. میان جلوتر میتونیم بگیم درگیری آیت الله منتظری با امامیه شکاف بوده. میان جلوتر خود جنگ، بعدش اصلا اصلاحات آقای هاشمی شکاف عظیم اقتصادی ایجاد کرد، یک تجدید توزیع از منابع ایجاد کرد که خیلی مهم بود. بعد از آقای هاشمی آقای خاتمی اومد و بسترهای سیاسی رو گسترش داد، فضای سیاسی رو باز کرد، احزاب به وجود اومدن، NGO ها به وجود اومدن. همینجور که اومدیم آقای احمد نژاد هم یک کارهای دیگه ای کرد که این شکافه باز شد. بنابراین من احساسم اینه که اگه فرایند بگیریم نقطه آغاز نداره، فرایند همیشه در طول تاریخ. احساسم اینه که باید یه واقعه تمام فرایندهای گذشته رو تجمیع بکنه، انرژیشون بگی خب اینجا دیگه شکاف ساختاری، مثل فشار زلزله دیگه. زلزله فشارش در طول زمان هست، دوتا لایه زمین فشارشون هست، یه جایی فشار میشکنه و زمین حرکت میکنه و بعد رو میریزه، رو هر چی ساختی میریزه به هم. حالا باید من احساس فشار ساختاری چند دیدگاهی دارم. ببینیم سیمین چی میگه و بعد الهه ببینیم.
من یکم فقط این قسمت رو مشکل دارم که شما فشار ساختاری رو وقتی میگین استارتر، در واقع اسمی که خود اسپنسر گذاشته رو تغییرش میدید. ولی مثالی که الهه جون زدن فقط فقدان مثلا آزادی بیان رو نگفتن به عنوان هدایت کننده ساختاری، بلکه مثلا از چیزی مثل وقوع جامعه مدنی یا شرایطی که یه جامعه بتونن کنار هم دیگه جمع بشن رو هم، این رو هم اسمش رو میگذارن هدایت کننده ساختاری. خب شاید این ویژگی هدایت کننده ساختاری یه ویژگی تو خود جامعه است، مثلا همین که جامعه ما با مفهوم جامعه مدنی آشنا شده یا حتی رفت و آمده مثلا خانوادگی، این به قول خودتون گرده هایی که مردم کنار هم دیگه دارن، اینا خودشون میتونن هدایت کننده ساختاری توی جامعه باشن. چیزی که در این اسمشو میذارین استارتر، شاید اون قسمت فشار ساختاریه، یعنی چیزی که بهانه یک شکلی واقعه میشه.
من دو تا نکته دارم. یکی این که صحبت‌های ما شاهده بر اینه که نظریه اسملسر نظریه رفتار جمعیه و کاری به توسعه نداره، از توسعه آغاز کرده ولی نظریهش نظریه رفتار جمعی. صحبت‌های ما شاهده این قضیه است. حالا راجب بحث توسعه من صحبت میکنم، ولی چون الان بحثمون راجب بحث رفتار جمعیه، اینو میخوام خدمتون بگم که ما راجب تغییرات اجتماعی همیشه دو جنبه رو مد نظر میگیریم، جنبه ذهنی و جنبه عینی. صرفاً الان داره روی ساختار عینی بحث میشه، در صورتی که مقدمه بر ساختار عینی جنبه ذهنی یک تغییره. جنبه ذهنی هم به معنای امکان تصور نوع دیگری از زندگیه. جنبه ذهنی کار کردش چیه؟ کار کردش اینه که به تحولات معنا میده. دقیقاً همین چیزی که شما فرمودید درسته، ما در طول تاریخ تحولات خیلی خیلی زیادی داشتیم. چرا بعضی از این تحولات موجب ایجاد رفتار جمعی میشه و مهمتر از همه چرا بعضی از تحولات یه پدیده‌ای نادری به نام انقلاب رو رقم میزنه؟ به خاطر اینکه جنبه ذهنی یا به عبارت دیگری امکان تصور نوع دیگری از زندگی اینها رو به شکلی معنا میکنه که تغییر امکان پذیره و دقیقا ما تو امروز جامعه امون جنبه ذهنی تغییر برامون خیلی ضعیفه. یعنی ما شاید اگر که این تحولات به این گستردگی و عمق رو که امروزه باهاش مواجه هستیم توی بازه زمانی دیگه مواجه بودیم که یه معنای پشتش بود یا جنبه ذهنیش پررنگ بود، خیلی زودتر یه تحولات خیلی بزرگی رقم می‌خورد. به نظر من میاد تو این بحث، تو بحث هدایت کننده ساختاری، هم ما باید وجه ذهنیش رو در نظر بگیریم هم وجه عینیش رو که در یه رابطه متقابل با هم دیگه اینا هم دیگه رو تقویت می‌کنه، ولی وجه ذهنی به نظرم مقدم باشه.
خانم دکتر شما اگر باید جمع بندی کنید بحث ما رو در این قسمت رو فرمایید.
بله حتما از هم بگید. موضوع مهمی مطرح شد، اینکه اون در واقع هدایت کننده ساختاری که شرط اول رفتار جمعی هست چیه؟ یک پدیده است یا یک فراینده؟ با تجربه مثالایی که اسم سر میزنه من احساس میکنم به فرایند شبیه تره، چون چه تعریف در واقع هدایت کننده ساختاری میگه که هدایت کننده ساختاری یک کاندیشنه، یعنی شرایط، یک کانتکسته و مثالایی که میزنه واقع یا رخداد نیست، نبوده آزادی بیان، وجود جامعه مدنی، وجود شبکه‌های اجتماعی، یعنی یک رخداد نیست، یک شرایطی که توی بطن جامعه وجود داره، یعنی شرایط اجتماعی در سطح گسترده. و حالا شاید مثالایی که الان مطرح شد از واقعه ها اینو شاید ما بتونیم بگیم که اونا فشار ساختاری هستن، یعنی در اون شرط دوم هستن، قبل از اونها یک پیش زمینه ساختاری وجود داشته، چون فشار ساختاری به مثالایی که شما زدید در مورد انقلاب ایران نزدیکه، مثلا اصلاحات ساختاری، اینی که خب توی یک بخشی از ساحت جامعه داره یه اتفاقاتی میفته که هماهنگ با اون توی بخشای دیگه اتفاق نمیفته، یعنی یه عدم توازنی وجود داره، یک تقابلی وجود داره بین تغییرات، این در واقع همون فشار ساختاری است و این حالتی رو ایجاد میکنه شبیه آنومی اجتماعی که معلوم نیست کی به کیه، باید چی کار کرد، چی درسته، چی غلطه، این میره توی فشار ساختاری. ولی هدایت کننده ساختاری یک شرایطه، یک کانتکستیه که وجود داره، بنابراین من فکر میکنم که به فرایند نزدیک تر باشه تا اینکه بگیم یک نقطه شروعی در واقع وجود داره.
اون انرژی که شما همیشه از این صحبت میکنین که مانع نبودش، مانع در واقع رفتار جمعیه، اون کجای این مراحل میگنجه؟ یعنی فرض کنیم که به همه اون 5 تا عامل اول، حتی 6 تاش ایجاد شد، ولی مردم انرژی رفتار جمعی ندارن دیگه، این منجر به اون نمیشه؟ این
خب اولا اگر انرژی نباشه فشار ساختاری یه شکل نمیگیره، یه بخش، یعنی شما ممکنه بسترهای لازم داشته باشی که بسترهای متعارضی باشه، شکافایی باشه، ولی انرژی نباشه، این بسترها منجر به یه فشار ساختاری نمیشه.
یعنی حتی باورت هم میفته که مرحله سوم اتفاق بیفته ولی فشار ساختاری
شکل نگرفته باشه. بعد تو بحث عوامل شتاب دهنده، عوامل شتاب دهنده به وقتی میتونن مؤثر باشن که باز انرژی باشه. درست شد؟ مثلا شما فرض بگیرید که بگیم آقا سقوط دلار، سقوط ریال، مثلا دلار بشه 1,000,000 تومان. خب این باید خیلی عامل شتاب دهنده بزرگی باشه دیگه، تمام ساختار اقتصادی ممکنه به هم بریزه، ورشکستگی های فراوانی رخ بده و الی آخر. ولی این الزاماً تبدیل به یک در واقع موج اجتماعی میتونه نشه، چون انرژی وجود نداره. بنابراین انرژی در هر 6 مرحله باید حضور داشته باشه. در واقع انرژی اون انرژی ارزش افزوده بگیم
هم باشه، ارزش افزوده باشه، خودش تشکیل کنه واسه مراحل سریع‌تر پیش بره.
این حرف قشنگه، یعنی انرژی میتونه بخشی از جریان باشه، یعنی تولید انرژی در این فرایند ممکن رخ بده. هر تحولی اگه همه بستراش هم آماده باشه، تا پول نباشه، ببخشید، تا انرژی نباشه امکان نداره. حالا مثالش پوله. خانواده میبینید بچه مستعده، پدر و مادر دلشون میخواد که بذارنش مدرسه خوب، خونهشون هم بغل مدرسه خوبه، همه چی آماده است، ولی پول ندارن بذارن مدرسه خوب. اون تحول شکل نمیگیره. جامعه هم همینجوره، ممکنه بسترها آماده باشه، همه چی مهیا باشه، شکاف ساختاری باشه، چی باشه چی باشه، ولی برای اینکه این شکافه به انرژی تبدیل به حرکت تبدیل بشه انرژی لازمه. انرژی که نباشه رخ نخواهد داد. در واقع مگه در طول تاریخ بشر این شکافه همیشه نبوده؟ در طول تاریخ شکافه بوده دیگه ها، شکافه سیاسی به لحاظ استبداد و سرکوب، به لحاظ اقتصادی فقر و غنای گسترده این شکافه بوده، ولی اون بخشی از جامعه که باید حرکت میکرده انرژی لازم نداشته. انرژی لازم فقط وقتی بوده که نیروی جنگجو پیدا میکرده. تا نیروی جنگجو پیدا میکرده این شکافه عمل میکرده، درگیری به وجود میاد، جنگ به وجود میاد، حکومتی عوض میشده، شاهی کشته میشده. بنابراین انرژی هم کانتکست، بخشی از بستره، اینا همه تو بستر رخ میده دیگه ها. الهه گفت که خود هدایت کننده یه ساختاری هم بخشی از بستر، بخشی از شرایط. بنابراین شاید بحث انرژی رو باید جزئی از هدایت کننده یه ساختاری، یعنی شکاف اجتماعی که شکاف ساختاری که تحولاتی که انرژی هم توش تحول هست، ولی انرژی هم باید باشه برای اینکه تبدیل به یک حرکت بشه. خب بگو.
من بحث رو میشه با نکته مهمی که آقای پور اشاره کردن ارتباط داد، یعنی بعد ذهنی دفترهای جنگ. من فکر میکنم یه جایی هم اسم سر به این اشاره کرده بود، بعد من دقیق‌تر ببینم چی بوده. اینکه رفتار جمعی وقتی ایجاد میشه که افراد این اعتقاد رو داشته باشن که شرایط میتونه به شکل دیگری باشه، یعنی نه تنها شرایط حال حاضر نامطلوبه، بلکه یه گزینه دیگه میتونه وجود داشته باشه به جای این شرایط. این همون شرایط ذهنی رفتار جمعی هستن فکر میکنن. اگر این شرایط وجود نداشته باشه توی افراد، به نوعی ارتباط پیدا کنه با امید اجتماعی، به من یک امید اجتماعی وجود نداره. یعنی افراد نمیدونن که اگر این سیستم نباشه، اگر این فرد نباشه، چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا گزینه بهتری وجود خواهد داشت؟ امید اجتماعی هست؟ آیا قابل پیش بینی بعد از این چه اتفاقی میفته؟ اگر این باشه ما میتونیم بگیم که اون انرژی هست، یعنی بعد ذهنی رفتار جمعی تأمینه. ولی اگر این نباشه، در واقع فکر میکنم ما توی این مرحله، توی این شش تا مرحله همچنان آویزان باقی میمونیم، چون تصوری نداریم از فردا، از اینکه اگر این سیستم از بین بره چه اتفاقی میفته. انرژی وجود نداره.
من فکر کنم آقای دکتر اون رهبری کاریزماتیک فقط زمانی میتونه مؤثر واقع بشه که یک جایگزینی رو ارائه بده، یعنی اگر که اون عوامل شکل بگیره، میتونه اون عوامل تا مرحله چهارم شکل بگیره بدون اینکه یک جایگزین ذهنی، یک فضای جایگزینی برای وضعیت نامطلوب فعلی مطرح بشه، اونا میتونه شکل بگیره. ولی رهبری زمانی میتونه، رهبری کاریزماتیک موفق عمل بکنه و همه رو متحد کنه که یک جایگزین کاملا مطلوب و مطلوب همه، مطلوب عموم ارائه بده. اون موقع همه میان گن خب همه ما این نسبت به وضع موجوده ما که نامطلوبه، این وضعیت داره ما مطلوب تره، پس میان حول همین رهبری رفتار همون رو شکل میدیم. فکر کنم تو مرحله پنج اونجا اون ذهنیتش.
رهبری نرمال یا عادی نیاز داره که توجیه بکنه و جایگزین ارائه بده، بگه این وضعیت خوب نیست، ما میخوایم برسیم به این وضعیت، پس بیای تو من هدایت تو کنم بریم. رهبری نرمال و رهبری کاریزما اصلا نیاز به جایگزین، خودش اون الگوه، خودش اون آرمانه، خودش اون رویاست. یعنی به محض اینکه کاریزما شد، کاریزما میشینه جای رویا، کاریزما میشینه جای هدف، جای آرمان. ایشون مقدسه دیگه، حتما میدونه کجا میخوایم بریم، حتما میدونه چی میخوایم، و چون مقدسه، چون کاریزماست، حتما خطا نمیکنه. بنابراین نیازی نیست ما بپرسیم چی میخوای به ما وعد، کجا میخوایم بریم. بلده، دستمون رو میذاریم تو دستش، میریم باهاش، نمیپرسیم. به محض اینکه کاریزما شد دیگه پرسش نمیکنیم، چون کاریزماست میگیم دست ما رو بگیر ببر.
اصلا آقای دکتر تو حضور واقعا این مدلی که الان ارائه شده به نظرم خیلی کلاسیکه دیگه. اصلا مثلا شما نگاه کنین رفتارهای جمعی الان، خب مثلا نیازی به رهبر کاریزماتیک ندارن. شما مثلا تونس رو نگاه کنین، خب یه رخداد انقلابی رفتار جمعی گسترده بود، خب رهبر کاریزماتیکش کجا بود؟ مصر رو نگاه کنین و بقیه جا، همین الان الجزایر رو نگاه کنین، رهبر کاریزماتیکشون کجا بود؟ مثلا این انگار برای جنبش‌های اجتماعی کلاسیک که تو جنبش‌های اجتماعی نوین اتفاقاً یکی از مهمترین ویژگی‌هاشون اینه که رهبر ندارن، سازماندهی رسمی رهبر محور ندارن، چه برسه به این که رهبر کاریزماتیک داشته باشن و خیلی مسائل دیگه. اون بحث انرژی که شما میگین به نظر من چیزی نیست که ما بگیم توی یه مرحله‌ای وجود داره. من اینجوری احساس می‌کنم که تو همه مراحل تا حدود این میتونه وجود داشته باشه، چیزی نیست که ما اونو محدود کنیم به یه مرحله خاص.
تو همه مراحل باید وجود داشته باشه یا وجود داره؟
وجود داره به نظر
من. انرژی.
آره.
یعنی تو میگی اگه این مراحل شکل بگیره یعنی حتما انرژی بوده.
همون احساس بکنم بود ذهنی این مراحل یه جورایی، یعنی انرژی که وجود داره و این مسائل رو شکل میده، هدایت میکنه یا حتی ممکنه مثلا مانع رخ دادن یه مرحله بشه. اما خب رهبری کاریزماتیک یا حتی مثلا بقیه عوامل هم احساس میکنم تو جنبش‌های اجتماعی جدید که خب یه رفتار جمعی هم محسوب میشن عملا میتونن وجود نداشته باشن.
این درسته،
نشون داده که وجود نداره.
عملا درسته، یعنی هویت مشترک شبکه‌ای جای رهبری کاریزما رو میگیره.
همین مفصل میگم.
و ارتباطات باعث شده که رویاهای مشترک شکل بگیره. نیازی نیست یه رهبری بیاد بگه میخوایم به اینجا برسیم. خود گفتگوهای شبکه‌ای، ارتباطات شبکه‌ای رویای مشترک ایجاد میکنه. ضمن اینکه این ارتباطات و ارتباطاتی که الان شکل گرفته الگوهای بسیاری رو در برابر جامعه قرار داره که میگه این الگو بهتر از منه، من اینو نمیخوام، بهتره یکی از این الگوها بهتر از منه، هر کدوم بشه. ولی در عمل ارتباطات شبکه‌ای خودش رویا شکل میده و نریمان درست میگه که الان جنبش‌های اجتماعی دیگه نیازی به رهبری، اصلا رهبری ندارن، چه برسه کاریزماتیک. میتونه بنابراین این مرحله هست بشه.
من می‌خواستم که فرضیه بکنم برای دفعه در تکمیل صحبت شما در مورد رهبری کاریزماتیک، به مسابقه رهبری که پاسخگو نیست، رهبری که توضیح نمیده و کسی ازش سوال نمیپرسه. دقیقا میخواستم اشاره بکنم به جلسه اول و نظریه ببر که مطرح شد که در قالب اون نظریه رهبری کاریزماتیک عزیز به ببر رو بحث کردیم. دقیقا همینطوره، یعنی رهبر کاریزماتیک اصلا سمت عقلانیت و قانون نمیره، دقیقا ویژگی خارق العاده هست که همون برای افراد کافیه، حتی اگر در مسیر قرار نمیگیره حداقل ذهن ها رو منحرف میکنه. و دقیقاً رهبری کاریزماتیک رهبری هستش که در واقع اسم سرم اینجا بهش اشاره میکنه، چه شرایطی ظهور میکنه که در واقع اون ناآرامی اجتماعی و عدم انسجام وجود داره، به خصوص در دوره جنگ ها و در واقع اون شکاف های اجتماعی. اون موقع هستش که این رهبر ظهور میکنه، چون دقیقاً یه پاسخ غیر عقلانی و غیر منطقی هست به شرایطی که فقط مردم میتونن در واقع بهش دست به دامن بشن. و همطور که در واقع آقای خمینی به عنوان رهبر در واقع انقلاب رو به تمام معنای رهبر کاریزماتیک میدونن، حالا شاید در واقع جامعه ایران یک چنین تجربه، یعنی در واقع این مسیر رو با همه یه اون شیشتا شرطش کامل طی کرده. خودش خیلی بدبینه و در نهایت که چطوری اون مرحله اولی که اشاره میکنه به علتی که باعث ایجاد نوسازی میشه، اونجا بیشتر خودشو میکوبه. این که میگه این شرایطی که من بهشون اشاره میکنم در واقع یک سری سیمپلیفاینگ اسامپشن هستن، یعنی یه سری پیش‌فرض‌های ساده ساد و اینا بدیهی هستن و من چیز جدیدی بهشون اضافه نکردم. باز وقتی که وارد تبیین در واقع رفتار جمعی میشه، باز اینم اگرچه تلاش میکنه که از اون بحث رابطه عدی فاصله بگیره، ولی در نهایت معتقده که در واقع این شرایطی هم که برای رفتار جمعی بهشون اشاره کرده شاید توی هر جامعه ای پاسخگو نباشه و لزوماً همه جوامع با این 6 تا شرط در واقع رفتار جمعی رو تجربه نکنن.
عالی، متشکرم. من یه نکته دیگه دارم کوتاه میگم. خب ببین اون 5 تا مرحله‌ای که بعد از نوسازی ما فرا میرسه، نارضایتی از عدم کامیابی، فعال شدن مکانیزم، این دقیقاً فرایندی است که کوه توی پارادایم شیفت میگه. انتقال پارادایم ها خیلی منطبقه بر اون، یعنی هم تو عالم ذهن ظاهرا این تحول مسیرش اینه، حالا با نگاه کوهنی، هم عالم واقع. کوه میگه که در آغاز پارادایم ها در توضیح تحولات بیرون ناکامیابن، شکست میخورن، شکست های اولیه رو تلاش میکنن که کنترل بکنن و بگن که نه این شکست نیست، اینا یک سوالاتی، ابهاماتی که ما باید پاسخ بدیم براش، بنابراین صبر بکنید در آینده ما توضیحش رو پیدا میکنیم. ولی وقتی که تعداد شکست ها شروع بشه، زیاد بشه، عالمانی که در اون پارادایم دارن کار میکنن کم کم به قدرت پارادایم شک میکنن، میرن سراغ ایده های جدید، توضیحات جدید برای شکست ها که بگن چرا ما نمیتونیم این واقعیت رو با این پارادایم توضیح بدیم، میرن راهکارهای جدید و ایده های جدید پیدا میکنن. یه مدتی میگذره تا بقیه دانشمندان اون علم هم نگاه میکنن ببینن این ایده های جدید جواب داده نداده. وقتی که دیدن جواب داد، همه میرن اون ایده های جدید رو استفاده میکنن برای توضیح پدیده ها، توضیح تحولات. بنابراین ایده های جدید، تئوری های جدید در واقع عملی میشه و همه شروع میکنن ازشون برای تبیین واقعیت استفاده بکنن. وقتی که کاربرد ایده ها و تئوری های جدید فراگیر شد و روش های جدید کاربردش فراگیر شد، یک پارادایم جدید شکل میگیره و یک مکتب جدید ظهور پیدا میکنه. یعنی دقیقاً تحولاتی که اسپنسر گفته در عالم واقع برای پیدایش نهادهای جدید داره رخ میده، همونیه که کهن در توضیح انقلاب علمی و جایگزینی پارادایم ها ازش استفاده میکنه. متشکرم از شما، خیلی ارائه خوب شسته رفته، نقشه ذهنی جمع و جور و به گونه ای بود که ذهن ما رو فعال کرد و ما رو درگیر کرد. متشکرم هم از شما، هم از دوستانی که در جلسه شرکت کردن و هم از خانم فخرایی که در جلسه آنلاین شرکت کردن. خب امیدواریم که دوستان دیگری از پویش که در کشورهای دیگه هستن، در کانادا، در استرالیا، در اروپا، ما هم پویشی هایی داریم که با ما هم کار میکنن، اونها رو هم انشاءالله حضورشون رو در این جلسات آنلاین داشته باشیم. از همه شما متشکرم.
پویش فکری توسعه با شعار توسعه ملی، تفاهم نسل‌ها، توافق دست‌ها، قائل به حرکتی فراگیر در اندیشه توسعه است. برای استفاده از نظریات سایر اندیشمندان توسعه به سایت پویشفکری.com و یا به کانال تلگرامی پویش فکری مراجعه نمایید.